بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر، أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محضر بزرگواران سلام عرض میکنم. خدا انشاءالله عزیزان رو وفق بداره، توفیق بهترین توش برداشتن از ماه مبارک رمضان. بحثی داشتیم با رفقا، یه حالا دو روز فاصله هم افتاد، خیلی بحث لنگ نشه. حالا من یه اشاره ای بکنم. این شد که ما دنبال رسیدن به یک ساختار و هندسه توحیدی هستیم و صرف دنبال این که خودمون رو دلخوش کنیم به تعهدات توحیدی موردی و جزئی عضو به این نمیخوام اکتفا بکنم. تعهدات توحیدی خب گفتیم دیگه، بحثای کشنگرشون هست دیگه. ایمان صحیح، ایمان مد نظری که ما میگیم و این توحیدی که ما میگیم، این باید تعهد آور باشه. این تعهدات اگر در همون حیطه فردی یا حیطه خانوادگی یا در حیطه جامعه یا در حیطه اجتماع بدون یک نظام فراگیر اتفاق بیفته، به درد نمیخوره. به عبارت دیگر، ما میخواهیم برای اینکه یک فرد مسلمان بشویم، باید حاکمیت توحید رو در اعمال فردی خودمون داشته باشیم، ولو اینکه یک مصادیقی از معصیت هم در کارهامون باشه. اون اشکالی نداره، نه اینکه گناه عیب نداره، اون گناه قابل عفو، قابل بخششه. این نظام درستش میکنه، به این. حالا یه دوباره اشاره میکنم، اگر میخواهیم یک خانواده توحیدی داشته باشیم، باید هندسه روابط و اون نظام و ساختار این خانواده بر مبنای توحید و شریعت الهی باشه. اگرچه داخلش حالا یک سری معصیت ها هم باشه. هاکذا اگر یک جامعه توحیدی میخواییم یا یک تمدن توحیدی و تمدن اسلامی میخواییم، اون ساختار اول باید توحیدی بشه. مادامی که ساختار درست نشه، نمیشه ایجاد کرد این جامعه را، این تمدن. و این نگاه یک کلانیه که بعضی خب استعدادهای کلان‌نگری دارن متوجه این حقیقت دقیق میشن. اگر شما خیلی جزئی نگر باشید، ریزبین باشید و اصلا نتونید یک نگاه از بالا داشته باشید، مسائل مشکلات ایجاد میشه. این مشکلات هست دیگه، نمونه هاش روایتی هم اون روز خوندیم. چون این بحث خیلی مهمیه و از طرفی هم فاصله افتاد، چند روز جلسه نبود، من اون یکی روایت رو هم در همین باب حضرت آقا خودشون دارن در متن برای عزیزان میخونن. ایشون این عبارت میخونن: لأعذبن کل رعیت فی الاسلام داند به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه و والعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة. لو عذبن خب میگن لام توطعه قسم و نون تأکید شدیده ثقیله اینطوری میشه دیگه. البته 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 آقا قسم به خدا، خداوند فرمود که من هر رعیتی رو، هر بگیم مردمی رو، هر توده جماعتی رو که در اسلام باشن، مسلمان باشن اما بپذیرن و این دین رو و این کرنش رو و این قبول رو داشته باشن نسبت به ولایت هر امام جائر، هر امامی که اون حق نیست، منحرفه و از سیستم الهی خارجه، لیس من الله، مشروعیت الهی ندارد. مردم برند بپذیرن حکومت سلطان طاغوت رو، حاکم طاغوت رو، حالا الفاظ یا حالا هر کدومشون باری داره. ما اینجا اصل مطلب حالا خیلی مثلا مهمه جزئیاتش، حالا اصلا که یعنی غیر اون چیزی که دین تایید کرده او رو برن قبول کنن. خداوند فرمود که من این رعیتی که زیر بار حکومت طاغوتی برم و او رو بپذیرم، من این رو البته عذاب خواهم کرد. و این کانت رعیه، حتی اگر این رعیه بینی و بین الله در اعمال خودشون نیکوکار و با تقوا باشن. خیلی عجیب، هم برتن که بعد این تقیتنش دیگه واقعا یه تکونی با آدم میده. حتی اگر گناهکار هم باشن همینطور. آقای فرازی اگه نمیدونم بشه روایت رو اگه مقدورتونه و سریع میتونید بیارید تو جامع الاحادیث، حالا یه دوستان خودشون کتاب دارن بخوان، تو کتاب 178 میشه، چون واقعا حدیث تکان دهندهیه. فرماد بینی و بین الله نیکوکارند و با تقوان، تقوارم میگید تقوا، اما نظام حکومتیشون، نظام جامعه مبتنی بر ولایت طاغوته. خداوند فرمود من این رو عذاب میکنم. و این کانت الرعیه فی اعمادها برتن تقیه، از اون بر از هر رعیتی در اسلام که انضمام به امام عادل رو بپذیرن و در مقابل او خاضع شوند و ولایت و حکومت او رو قبول کنند و یک حکومتی که در رأسش حاکم الهی است او رو بپذیرند، من از اون مردم خواهم گذشت، گناهان اونها رو خواهم بخشید، اگرچه اون رعیت فی انفسا بینی و بین اللهشون ظالم و مسیح باشن. دیگه ظالمش هم گفته، من واقعا توی این کلمه ظالمش که میبینم مثلا یه جوری میشه. عرض کردم جلسه قبل خیلی ما این توی مباحث ابهام داریم و اونه بحثایی هم که اصلا چکوش کاری درست حسابی نشده. دیگه دوستان روایت رو ببینید بعد. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال الله تبارک و تعالی تا آخر. یا روایت بعدش هم باز همینجا ببینید خوبه. عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله لا یستحی ان یعذب امتا دانت به امام لیس من الله و ان کانت فی اعمالها برتا تقیه و ان الله لا یستحی ان یعذب امتا دانت به امام من الله و ان کانت فی اعمالها ظالمتا مسیئه. اینجا خب لا یستحی داشت از گروه اول، اما روایت اول لها عذبنه که دیگه از اونی مقدار آتشش تیزتره. بله. یا اون روایت های بعدی که فرماد که من مات بعد که کل من مات و رئیس لهو امام فمیتتو میتتون جاهلیه، قال نعم کل من مات. حالا طرف کل من مات شامل نماز شب کنم میشه، شامل نمیدونم عابد و زاهد هم میشه، کل من فرق نمیکنه، عابد و زاهد، حافظ و قرآن، صدقات، انفاقات، هر چی بخوای داره، ولی ولایتش جور نیست. این ما تا میتتو میتدن جاهلیه دیگه. خب من ما تا بلای سلح و امام میتتو میتتون جاهلیه. قال قلت میتتو کف، قال میتتو زلال. قلت فمن مات علیه و ملیت له امام فمیتت و امیدت جاهلیه، فقال نعم و ها کذا دیگه. حالا دوستان، خب اینا رو گفتم بنده، این بحث بحثی که واقعا چکش نخورد، حقش ادا نشده، تئوریش تو حوزه هم خوب ادا نشده، من هم توش موندم واقعا. خیلی چیزها رو انسان دقیقا میخوام ادعا بکنم سخته، ولی حالا اون یه مرتبه ای رو میگم برای اینکه تطبیقی بشه انشالله اهلش، کسانی که برای اهلیت دارن بهانه بشه اونا بیان پشت سرش یه نقدی بکنند و تطبیق بشه این مسائل توزه مطرح بشه، باز بشه. اونم این که شاید بگیم اینه که خداوند متعال میفرماید اگر اعمال به حسب ظاهر بر روی تقیه باشن، به حسب ظاهر بر روی تقیه، اما یکی از شرایط قبول اعمال که و بر و تقوایی بودن اعمال که ولایتشون ندارن، پس اون اعمال بر و تقوا نیست واقعا و رضا خداوند متعال نمیپذیره، چون فاقد شرطن و عذابشون. کما این که اگر هم اعمالی ظلم باشن و استعاره باشن، خداوند متعال عفو میکنه، میبخشه، وعده عفو داده، که تعبیر عفو نه با همین مناسبت ظالمان ظلمشون هم خداوند متعال از فضل خودش جبران میکنه. حالا همین مقدار فعلا به ذهنم رسید، اما خود دوستان دیگه قشنگ حالا متوجه میشن که ماجرای بحث رسیدن به یک حکومت اسلامی و بحث جریان ولایت الله توسط امام عادل در جامعه چه جایگاه حساس و خطیری. من در این بحث رو شاید رفقا بگن گاهی آقاشون چند سفر رو یه جا میرید، نهایی دارید در دو جلسه میگید چند ساعت بیشتر نیست. این به خاطر اینکه واقعا ما این افکارمون درست بشه. یک بحث حیاتی اینجا وجود داره، بحث نظام ذهنی ما باید بیاد از کتاب و سنت تطهیر بشه. این نیست متأسفانه، خیلی از اوقات یک چیزایی رو اسم اسلام در مخ ما برحال گذاشتن که اصلاح اینها به قول حضرت امام به محمود قدیری فدایی میخواهید، بعضی باید فدا بشن برای اینکه یک سری احکام غیر اسلامی از اسلام پاک بشه و یک سری احکام اسلام هم احیا بشه در افکار. خب برای این رو باید گفت، حساسیت ما هم سر این ماجراست و اینکه بحث کلان نگری رو دوستان اینجا باید قشنگ بتونن تمرین برای یک رهبر. هر طلبه ای در سطح خودش رهبر است، ولی در حد یک محله، در حد یک مسجد کوچک، در حد یک مدرسه ابتدایی برای کسی که میخواد رهبری بکنه، بحث نگاه جامع و نگاه کلان خیلی حیاتیه. رضا ما از این جهت حالا نظر دوستان جا خیلی مکس کردیم که خود رو تقاف فکر کنن، اگرم چیزی به ذهنشون رسید به ما هم انتقال بدن که ما هم یاد. خب حالا با این نگاه که رد بشید، ایشون حضرت آقا بعد از این بحث، بعد این بحثی که نظامی که مطرح کردیم، شروع میکنن از قرآن میخوان این مباحث رو در بیارن، از قرآن این بحث تعهدات توحیدی و اینها رو در بیارن و ادامه دادن بحث خودشونو. همینجا بین پرانتز بازی چیزی گفتن که من واسم این بین پرانتزیشون اصله، یعنی ما این جلسات رو هم قبول کردیم خود عزیزم باشیم در طول ماه مبارک رمضان، به خاطر اون نگاه کلی حضرت آقا هست میکردن. اصراری ندارم حتما واقع به واقع فرمایش شد حضرت آقا، خب نه اینجا یک پراندزیه، واسه ما اون پراندز اصالت داره، اون میخواییم حالا مکس بکنیم. اونم این بحثه که ایشون وارد و بحث قرآن که میشن، میگن ما اصلا این بحثای اعتقادی خودمون رو از قرآن چیز نگرفتیم، نظام دینی ما از قرآن برداشت نشد. متاسفانه احیانا متکلمین ما اسلامی رو برای ما تصویر کردن کن اسلام با اون چیزی که قرآن دنباله چه فاصله داره. خلاصه بگم چیزی که قرآن ترسیم کرده از اسلام یک چیز فطریست، یک چیز زنده است، یک چیزی که آثار داره، یک چیزی که تو متن زندگی آدم اون رو میبینه، میابه و اون متحول میشه. اینکه در عرض کمتر از 50 سال هر رسول اکرم بتونن یک جریانی را اون هم در بستر عربستان اون موقع در اون عرب جاهلی که دختر زندگی به گور میکرد، پسر میکشت، اونم غارت و خونریزی و تو اون بستر ایشون بتونن یک تمدنی تولید براه بکنن و دنیا رو تکون بدن زیر 50 سال، خیلی هم کسی کار کرده باشه میفهم، چون یه محله رو میخوایی اصلاح بکنیم خیلی عظمت داره کار ایشون. خب ایشون اسلام رو چطور ارائه میداد که این اتفاق افتاد؟ قرآن داره چی میگه از توحید؟ ما اصلا قرآن گاهی اوقات نمیخونیم. شنیدیم احیانا بعضی از فقها افتخار کردن به اینکه من در طول عمرم یه جلد تفسیر نخوندم. باز حالا الان شک کردم حضرت آقا میگن یه شاید متحری میگن میفرمان ما در حوزه یک نظام آموزش چیدیم که کسی اگر از اون اول حوزه وارد بشه تو اون قله حوزه که اجتهاد برسه اصلا قرآن نخونه این مسیر رو باز میتونه طی بکنه. اینا جای گلی کردن دارن. نهج البلاغه که هیچ، صحیفه زجاجی که هیچ، یعنی همه وقتش رو بگذاره سر یک سری اصطلاحات و الفاظ خشک کم فائده، این هم میشه در حوزه فخر، این هم میشه در حوزه لحیه. اون وقتی که هم مثل من علامه بخواد تو قرآن کار کنه و باید برخی از مراجع بزرگ رضوان الله علیهم باید خودش رو قربانی بکنه. خیلی اینا فاجعه است برای حوزه. تو سر جامعش هم همینطور میشه. اون اسلامی که احیانا متکلمین با اون کلام رایج به ما ارائه میدن یه اسلام خشکی که اصلا چه کار مردم میاد؟ اصلا مردم میگن به مردم ارائه بدی، اونم تو این دیگه دور زمانه که مردم شو گوششون باز شده، اصلا مردم دیگه این اسلام رو نمیپذیرن، میذارن کنار. همون اتفاقی که در غرب افتاد، مردم مسیح رو گذاشتن کنار، دیگه خریدار هر به کلیسا نشدن، اینجا هم اتفاق میفته. تو متن زندگی من اصلا به چی دردی چی کار من اومد؟ اصلا فایده ای نداره. و واقعا تا گره باز نکنه تو متن زندگی از خود چیزی نشون بده، اصلا همین چیزی که دین خدا این نیست. اینو باید مقدار جدی گره. خیلی مسئله از اون بین پرانتز هاییه که یه مسئله حیاتی اینجا برمیگرده و مطلب میشه یک سری الفاظ دار. یعنی قولشون یک تعبیری حالا بگم بد نیست. اگر چنانچه درباره یک مسئله که مربوط به زندگی است 100 سال بحث بشود، مگر ممکن است بعد از 100 سال در زندگی یک اثری نبخشد؟ از موقع 100 سال کسی با پیغمبر یه اسلام ارائه داد، در چند روز یک فرد متحول میکرد در کمتر از 50 سال، منطقه بزرگی از کره زمین و حال تغییر داد، جغرافیای سیاسی رو تغییر داد، امپراتوری ساسانی رو از بین برد، امپراتوری روم رو محدود کرد، به صورت خشک، به صورت فریبنده از لحاظ ظاهر و بی‌مغز از نظر باطن، به صورت مجرد فارغ از ارتباطات با دنیای واقعیت و خارج. این از اون شاخص‌های اسلامی که متکلمین احیانا روش کار کردن. من نمیخوام با متکلمین جسارت بکنم و شکل کلی بخوام بد بگم یا عرض شما واسه کلامی رو تنقیص بکنم. عرض ما اینه که این اصول و این فقه و این کلامی که ما داریم باید در حوزه تهذیب بشه، پیراسته بشه. بحث نفی نیست، بحث تهذیب و پیراستگیه. اما بحثی که از امام باقای قدیری میگن باید احیا بشه، باید برگرده اونطوری که اهل کتاب و سنت رو جلو می بردن اونطوری جلو بیاد و ارائه بشه. مرحوم علامه عطایی بحثت در تفسیر فرمان اون روش تفسیری که مرحوم ائمه علیه السلام معصوم علیه السلام یاد میدن به شاگردانشون اصلا توسط شاگردانشون تلقی نشده و این یک جریان تبدیل نشده، جریان مفسرینی طبق روش تفسیری اهل بیت نشد ایجاد بشه و اون چیزی که در طول این 14 قرن شکل تفسیر بوده اصلا ایشون میگه تفسیر قرآن نیست. تفسیر قرآن اولش همین کاری که من الان دارم تو المیزان شروع میکنم، این تفسیر روش تفسیری که ائمه میخواستن داشته باشم. الله اکبر. دقت کرد؟ این مغفو باز خودمون یک راهی رو میگیریم میندازیم میریم در حالی که ائمه اینطوری جامعه رو جلو نبردن. ببخشید دیگه، حالا من یکی دو تا بحث مطرح بود فرمایشات از آقا، خیلی من آماده کرده بودم بیشتر از اینا این جلسه جلو بیفتیم، من قبل افتادیم از جهت حجم، ولی این نگاه ها رو اصلاح کردن ارزشش رو داره و اینا باید اتفاق بیفته واسه دوستان و این شکل عمیق بدونید. احیانا مطمئنا اینطور هست که مقدار زیادی از بحث های علم خشکی، علم خشک در جامعه اسلامی رواج داده می شده، پشت سرش یک حمایت های سیاسی بنی امیه و بنی عباس هم بوده برای اینکه اسلام حقیقی منحرف بشه، اسلام حقیقی مخدوش بشه، اسلام حقیقی مغفور به مردم بمانه، مردم سرگرم بشن، برای تحریف بود. میمدن به هر حال علما رو مشغول میکردن، طبع علما مردم مشغول میکردن، یک سری مباحثی که طرف خودش رو درگیر بکنه به یک مسئله عجیب غریب فر اندر فر به در نخور یه فکرش کار نکنه که بیاد تو جامعه با ظلم مبارزه کنه در پی اجرای عدالت بشه. خب بعد این حال عرایز بنده بود، انشاءالله که از فردا بحث خودمون رو فهم میکنیم با سرعت بیشتری ادامه بدیم و این نکات هم در گوشه ذهن عزیزان رو همیشه بمانه. تا جا در مورد تمرینی که جلسه قبل داده بودیم، اگه بشه وقتی از رفقا رو مشخص بکنید که تکلیفشون رو ببینید، حالا عزیزان فرصتش رو هم داشتن دو روز تعطیل بود.